و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی میگوید آمریکا در حال زمینه سازی برای حضور طولانی مدت در عراق است. رهبران اتحادیه اروپا امروز راه‌های مقابله با بحران اقتصاد جهانی را بررسی می‌کنند. و دادگاه بررسی پرونده ترور رفیق حریری امروز در لاهه آغاز به کار می‌کند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، 10:30 صبح در پراگ اروپای مرکزی که ما هستیم و من مهین گرجی هستم، شنوندگان عزیز، میزبان شما در این بخش خبری. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق گفت نیروهای نظامی خارجی در حال زمینه سازی مقدمات حضور طولانی مدت و ماندگار در عراق هستند. آقای خامنه ای حضور دراز مدت نیروهای خارجی به رهبری آمریکا در عراق را خطر بزرگی دانست و از مسئولان عراقی خواست متوجه این خطر باشند. این در حالی است که براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جمعه گذشته اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا شهریور سال 1389 خورشیدی به ماموریت نظامی خود در عراق پایان می‌دهند و تمامی این نیروها تا دی ماه سال 1390 خاک عراق را ترک خواهند کرد. رهبران اتحادیه اروپا قرار است امروز در بروکسل راه‌های مقابله با بحران جهانی اقتصاد را بررسی کنند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در پیشنهادی که با حمایت سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا همراه شد پیشنهاد کرده است که اگر آمریکا راه حمایت از صنایع داخلی خود را برگزیند، آنها نیز طرحی که اروپا را به حمایت از تولیدات داخلی تشویق کند در پیش خواهند گرفت. همچنین در این جلسه درخواست مجارستان برای دریافت کمک مالی به مبلغ 180 میلیارد یورو برای مقابله با بحران جهانی اقتصاد بررسی می شود. این جلسه پیشاپیش اجلاس 20 کشور صنعتی جهان است که حدود 3 هفته دیگر در لندن برگزار می شود. نخستین جلسه بررسی پرونده رفیق حریری نخست وزیر لبنان که 4 سال پیش ترور شد، امروز در دادگاه ویژه لبنان در لاهه برگزار می شود. دادستان سازمان ملل در این دادگاه در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه گفت در گام اول از دولت لبنان خواهد خواست 4 ژنرال را که در ارتباط با این پرونده هستند در اختیار دادگاه قرار دهد. گفته می شود این 4 ژنرال ارتش لبنان از طرفداران سوریه بودند. هیلاری کلینتون در نخستین سفر خود به خاورمیانه و اروپا در مقام وزیر خارجه آمریکا راهی مصر شد. خانم کلینتون فردا دوشنبه قرار است در کنفرانس بین‌المللی جمع‌آوری کمک برای بازسازی غزه در شرم الشیخ شرکت کند و از آنجا راهی اجلاس پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل شود. خانم کلینتون از بلژیک قرار است رهسپار سوئیس شده و برای نخستین بار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند. و امروز در سراسر روسیه انتخابات محلی برگزار می شود. این انتخابات در حکم نخستین نظرسنجی عمومی نسبت به دولت کرملین از زمان بروز بحران جهانی اقتصاد است. بیش از 20 میلیون نفر از شهروندان روسیه برای انتخاب نمایندگان شوراهای شهر، پارلمانهای نواحی و همچنین انتخاب شهردار پای صندوقهای رای می روند و فقط شهرهای مسکو و سن پترزبورگ از برگزاری انتخابات معاف هستند. و از در افغانستان حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور از کمیسیون انتخابات افغانستان خواست انتخابات ریاست جمهوری را طبق زمان تعیین شده در قانون اساسی برگزار کند. آقای کرزی در بیانیه گفت با توجه به اراده قانونگذاران و شوراهای محلی و استانی انتخابات باید پیش از خرداد ماه سال آینده برگزار شود. شنوندگان عزیز، در اینجا از شما دعوت می‌کنم به بازپخش برنامه دیدگاه‌های این هفته توجه کنید که کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه‌ها مسئله انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با 3 نفر از میهمانان آقایان مراد ثقفی، تقی رحمانی و محمود یگانلی بررسی می‌شود.
دیدگاه‌ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شمار موعد برگزاری 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به رقم 100 نزدیک شده است. تا باز شدن حوزه‌های رأی‌گیری در 22 خرداد 1388 چه کسانی نامزد انتخابات خواهند شد؟ فعلا که از جناح اصلاحگرا دو نفر رسما نامزدی خود را اعلام کردند. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و مهدی کروبی رئیس ششمین دوره مجلس. و به طور غیر رسمی از میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق هم نام برده می شود. در این میان هنوز وضعیت نامزدی عبدالله نوری که تا پیش از حبسی 3 ساله برای مدتی کوتاه در دور اول ریاست جمهوری آقای خاتمی وزیر کشور بود معلوم نیست. در جناح مقابل و در اردوی اصولگرایان به جز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری که سنتاً نامزدیش در دور دوم محرز است، هنوز هیچ کس رسماً اعلام نامزدی نکرده است. اما محافل سیاسی نزدیک به این جناح گمانهایی را درباره نامزدی چند چهره شاخص این جناح پیش می‌کشند. از این جمله‌اند مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور که تا چندی پیش از بروز اختلاف میان او و آقای احمدی نژاد وزیر کشور بود. محمد باقر قالیباف شهردار تهران، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی. جدا از این که چه کسانی نامزد انتخابات خواهند شد و آیا هر کدام از دو جناح می تواند بر سر یک نامزد واحد به توافق برسد، پرسش دیگری که در برخی محافل مطرح است این است که هر نامزد و هر جناح چه برنامه‌ای دارد و آیا برنامه‌ای دارد؟ آیا این برنامه‌ها چنان آرمان خواهانند که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی موجود غیر عملی‌اند و رأی دهندگان را ناامید خواهند کرد؟ و یا این برنامه‌ها چنان به واقعیت موجود نزدیکند که رأی دهندگانی را که در انتخابات گذشته به صندوق پشت کردند جذب نخواهند کرد؟ در این میان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در هفته گذشته خواستار آن شد که همه نامزدها در برنامه خود پیش بینی تشکیل وزارتخانه‌ای را با نام وزارت حقوق بشر کنند. علاوه بر این برخی از همکنون با استناد به تجربه نهمین دوره انتخابات خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه شدند و برای تضمین آن پیشنهاد حضور ناظران بین‌المللی را بر سر صندوق‌های رأی دادند. عده‌ای هم از رد صلاحیت نامزدهای مستقل مانند قاسم شعله سعدی نماینده شیراز در دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی و یا حتی نامزدهای جناح‌های حاکم ابراز نگرانی می‌کنند. برای بررسی این پرسش‌ها به سراغ 3 تحلیلگر سیاسی در تهران رفته‌ایم. مراد ثقفی، مدیر مسئول فصلنامه گفتگو، تقی رحمانی، نویسنده متمایل به طیف ملی مذهبی، طیفی که برنامه مرحله‌ای خود را چندی پیش منتشر کرد، و محمود یگانلی، نماینده ارومیه در مجلس ششم. سوال اولم اینه که آیا جناح اصلاحگرا با یک نامزد واحد به رقابت‌های انتخاباتی وارد خواهد شد؟ آقای یگانلی؟
فعلا که نه. آقای خاتمی اعلام کاندیداتوری کرده، آقای کروبی که از مدت‌ها پیش وارد شده، آقای میرحسین موسوی هم که اعلام نکرده ولی خب عملاً وارد شده، احتمال ورود آقای نوری هم هست و شاید کسای دیگه خرد جریان‌های دیگری هم وارد بشن. ولی اینها صورت‌بندی اولیه است. به احتمال قبلی تو صورت‌بندی نهایی در اواخر اردیبهشت مشخص بشه.
آقای رحمانی، شما فکر میکنین که وقتی نزدیک بشیم به اردیبهشت ممکنه که جناح اصلاحگرا با یه نامزد وارد رقابت‌های انتخاباتی بشه، یا اینکه اون چیزی که الان در دست داریم چنین چیزی رو نشون نمیده؟
تجربه رقابت‌های فردی در ایران نشون داده این احتمال خیلی بعیده. با توجه به اینکه اطرافیان کنده اصلاحگرا یه مدل متفاوت هستن و بحث مقام و پست و اینا مطرحه، من بعید میدونم خیلی احتمالش هست که مثل مسئله انتخابات قبلی بشه، مگر اینکه یک حالت خاص وجود بیاد. به راحتی نمیشه گفت. من چندان خوشبین نیستم.
خوشبین به چه معنی؟
خوشبین که یک کاندیدا بیاد، چون به نظر من کاندیدای واحد تشتت تو مردم کم میکنه، امکان رأی آوری بالا میاره. به خاطر من چندان الان در حال حاضر خوشبین نیستم که یک کاندیدا از اینا بیاد بالا.
آقای ثقفی نظر شما چیه؟
ببینید این که خب به هر حال قابل پیشبینی نیست، قابل داوری میتونه باشه. یعنی من برخلاف آقای رحمانی نظرم بر اینه که تعدد کاندیداها باشه، اول از نقطه نظر تبلیغات انتخاباتی خب فرصت‌های بهتری خواهد بود، دوم اینکه به اقبال مردم روشن‌تر خواهد شد که به کدوم کاندیده امکان نظرسنجی دقیق‌تری وجود داره و به نظر منم میاد راستش که خیلی این کاندیداها از نقطه نظر رای دهندگان همپوشانی ندارن و شاید همون بهتر که هر سه یا هر چهار باقی بمونن و در یک دور دومی اون وقت افرادی رو که به اونها اقبال نشون دادن رو به جمع اصلاح طلب‌ها برای کاندیده که به مرحله دوم میره دعوت بکنن. این البته خب یه خطری داره و اون اینه که هیچ یک از اینها به مرحله دوم نرسه، ولی اون خطر به نظر من خیلی ضعیفه.
حالا بپردازیم به جناح مقابل. توی جناح مقابل آیا این احتمال هست که نامزد واحد بیاد یا اینکه بیشتر الان به چشم می‌خوره نمودهایی از اینکه چند نامزد وارد انتخابات بشن؟ آقای یگانلی.
آقای احمدی نژاد که قطعا میاد بر مبنای سنت همیشگی و خودش هم اعلام کرده که به هیچ چیز وابسته نیست و جریان‌های سولگرا رو هم نمیخواد بهش تکیه بکنه، به اعلام عدم نیاز کرده و متکی به کارهای خودش میخواد بیاد اینا. ولی ستود پیدا پنهان اعتماد نوشته بود آقای قاریباف که قبلا به شدت کار می‌کرد اعلام کاندیداتوری کرده و خودش هم که فعال هست و یه جریان دیگری از سولگره‌ها که ستاد انتخابات ائتلافی رو راه انداختن آقای محسن رضایی نا و از کاندیداها برنامه و لیست و اعضا کابینه میخوان تا حمایت خود رو از اونها اعلام بکنن. پس قاعدتاً یک کاندیدا نخواهد بود. حداقل فعلا با دو تا کاندیدا روبرو هستیم که احتمال افزایش این کاندیداها هم هست.
آقای رحمانی فعل و انفعالات جناح اصولگرا رو چجوری می‌بینین شما؟
اینا راست اینو به نظر من سه تا کاندیدا احمدی‌نژاد، قالیباف و پورمحمدی. ولی به نظر من شاید کاندیده های راست یه دو تیپ هستن که آقا قالیباف باشه که آقای احمدی نژاد که خیلی هم ظاهرا متفاوت به نظر میان و امکان مانور حالا انتخاب اینا وجود داشته باشه. ولی خب باز مانوری که جناح آقای احمدی نژاد میده مانور بسیار پیچیده ای هستش، یعنی به تاخیر انداختن هرچه بیشتر فعالیت کاندیدا از طرف جناح راست فضا رو برای فعالیت اونها کمتر میکنه. با توجه به اون حرف آقای پورمحمدی و باید در نظر گیره چی گفت، دولت اختیارات و امکانات زیاد برای انتخابات ریاست جمهوری در اختیار داره. این واژه خیلی مهمی است.
آقای ثقفی.
ببینیم من به نظرم میاد که جناح اصولگرا با بیش از یک کاندید به میدان خواهند اومد که نتیجه وضعیت عمومی کشور در این 4 سال گذشته در طی دولت نهم به نظر میاد که فیزیک تقریبا معمول همه جای دنیا هست که آقای احمدی نژاد اینوداری ریزش رای دهندگان خواهند داشت. حالا پرسش سر اینه که این ریزش چقدر خواهد بود، به نفع کی، یعنی به نفع جناح اصلاح طلب خواهد بود یا اگر یک کاندید دیگری از طرف اصولگرا معرفی شه میتونه این آرا رو به نفع خودش جمع بکنه. به هر حال یه تعدادی هم از سازمان‌های سیاسی و احزاب مثل مؤتلفه و اینا به نظرم میاد هنوز چانه‌زنیشون رو با کاندیداها تموم نکردن. ولی علل اصول تصور من اینه که به قول فرانسوی‌ها تمام تخم‌مرغ‌هاشون رو تو یک سبد نخواهند گذاشت، برای اینکه کمتر کسی هم میدونه که چگونه مردم عکس‌العمل نشون خواهند داد.
پرسش هایی که بیشتر مطرحه در محافلی که شما در اون هستین، آقای یگانلی.
من خیلی خلاصه بگم وضعیت حکومت از نظر داخلی و از نظر بین المللی در شرایطی هست که مستلزم تغییراتی تو سیاست‌های داخلی و خارجیش هست. به این تغییرات در پناه رأی بیشتر تعداد بیشتر شرکت کننده ها در انتخابات هست و چون تمامی جناح‌های حکومت هم تا به حال اومدن و امتحان خودشون را دادند، این مستلزم این هست که تعداد بیشتری از مردم بیان تو صحنه. ولی وضعیت مردم در چه وضعیتی است؟ وضعیت مردم با توجه به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اینا که باش روبرو هستند و برآیند خاص اونها به طور خیلی خلاصه در دموکراسی خواهی و عدالت اجتماعی و توسعه پایدار و صلح و نفع خشونت اینا هست که با خواسته‌ها و نیازهای حکومت یک مقدار همپوشانی نداره و در واقع شکاف حاکمیت ملت یک مقدار بازتره، با این وضعیت اگر حکومت بخواد در انتخابات بیشترین آرا شرکت کننده رو جذب بکنه، باید بیشترین تنوع کاندیداها را بیاره تو صحنه که بتونن اقشار مختلف را نمایندگی کنن و بیارن تو صحنه.
آقای رحمانی موافقی؟
نه ببینید من موافق نیستم. اینکه همه نیروها بیان تو صحنه اون مال کشورهای ساختارمنده، بعد قاعده من به نفع هم کنار میرن یا مثلا میپذیرن، مثل رابطه برخورد هیلاری کلینتون با آقای اوباما یا در کشورهای اروپایی. در ایران چون مسئله حزبی نیست
شخصی، رقابت شخصیت ها پر انتخابات به کینه و عداوت تبدیل میشه و تبدیل به بان میشه. شما همین الان این فضای مسموم در میان کاندیداها میبینید، گروه های سیاسی در اینا حالت قلیلگی دارن. دموکراسی یه نوع حداقل کوتاه آمدن شما ادبیات نمیبینید، ما بیشتر نگاه میکنیم که بحثا شخصی میشود. از یه طرف یه نحوه برخورد اصلاح طلبان هم با کاندیداهای خودشان طوریست که دوست ندارن کاندیدای دیگه‌ای وارد بشه.
آقای صقفی، پرسشایی که مطرح در محافلی که شما از اون اطلاع دارید که به انتخابات برمیگرده و مهمترین مسائلش چی هستن؟
آیا کاندیداها با وعده رأی‌های بیشتری به میدان خواهند آمد یا کمتر؟ اینها حوزه‌های داخلی رو پوشش خواهد داد یا الان با فعال شدن بحث به هر حال سیاست خارجی و بحث گفتگو با امریکا یا فشارهای اروپا تا چه حد سیاست خارجی موضوع بحث کاندیداها خواهد بود؟ امکان حضور مردم رو چجوری ما می‌بینیم؟ با چه عواملی ممکنه که بیشتر راغب بشن به شرکت در انتخابات؟ به هر حال همونطور که آقای یگانلی گفتن، ما تجربیات مختلفی رو در اگه بگیم حالا بعد از پایان جنگ بر سر گذروندیم و الان یه مقداری به نظرم میاد که این انتخابات محل تصمیم گیری و نتیجه گیری از این تجربیات خواهد بود. تجربه های هاشمی آل خاتمی و احمدی نژاد تجربه تقریبا متفاوته که کل امکانات حکومتی رو پوشش میده. این هر سه الان کارنامه هاشون در دسته و به نظرم میاد این انتخابات یک محل نتیجه گیری این تجارب خواهد بود، حالا هم برای بالادستان، هم برای پایین دستان، هم برای زمامداران، هم برای مردم، هم برای پوزیسیون، هم برای حالا اپوزیسیون. اینها به نظر من شاید موضوعاتی باشه که ذهن ما را در ایران به خودش بیشتر مشغول میکنه حالا تا تعدد کاندیداها و اینا.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
کاندیداها، جناها به طور کلی تا اونجایی که به نظر میرسه هیچ کدوم برنامه مدونی که ارائه ندادن. بنابراین ما از کجا به نتیجه برسیم که برنامه اونها چیه؟ آقای یگانلی؟
حکومت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران برخلاف سایر انتخابات ریاست جمهوری در سایر نقاط دنیا، انتخابات در ظل حکومت انجام میشه. اینجا قدرت جابجا نمیشه. جناح‌های از حکومت در رقابت با هم وارد صحنه میشن. با توجه به تجاربی که در تایید سخنان آقای صقفی بگم که به وجود اومده. بعد دو تا اصل را همه اینها پذیرفتن، اینی که تعداد شرکت کننده ها باید به بیشترین مقدار باشه و اینکه جناح‌ها به تنهایی نمیتونن اداره کشور را به عهده بگیرن و این دو تا اصل همه جناح‌ها، چه اصلاح طلب‌هاشون چه اصولگراهاشون، تقریبا اکثریتشون پذیرفتن و این برآورد کننده نیازهای حکومته. ولی کاندیداها تا به حال هیچ کدوم برنامه مدونی را ارائه ندادن. خدای کروبی از خیلی وقت پیش وارد صحنه شده ولی عملا شعار توسعه سیاسی هم نمیده، بیشتر نقد دولت مد نظر هست ولی عملا کارهای توسعه سیاسی هم انجام میده. همچنان که کماکان دیدیم در رابطه با قضایای دانشگاه پلی‌تکنیک و دراویش و اینا وارد قضیه شد. اینها آقای خاتمی این دفعه سیاسی را ظاهرا گذاشته کنار، معیشت مردم و مسائل اقتصادی و اینها را بیشتر مطرح میکنه. خیلی هم کند وارد شده، هنوز اظهار نظر به صورتی نکرده و جریانی که هول هوش های خاتمی هم هست بیشتر مسائل اقتصادی دولت فعلی را مد نظر و نقد میکنه و سیاست ها و مدیریت ها شد. آقای موسوی هم به هر حال مسائل اجتماعی و اقتصادی را از زاویه دید خودش داره مطرح میکنه که خب زاویه دید اقتصادی های موسوی با زاویه دید های کروبی و های خاتمی و های هاشمی یا طیف کارگزاران تفاوت داره. خب اینا در نوع نقل یا گفتارهای طرفدارهای آقای موسوی کاملا مشخصه، در گفتارهای آقای مؤمنی یا مؤسسه دین و اقتصاد یا سوابق عملکردشون در قبل. و یا آقای نوری هم که به هر حال کاندیدای تحول‌خواهان بود که هنوز تردید دارن وارد صحنه بشن، اینا ایشون هم که برنامه مشخصی هنوز نگفتن و اونچنان حضور فعالی ندارن تو صحنه. ولی چیزی که پشت سر این قضیه ها هست فعالیت جریان کارگزاران سازندگی هست که هم الان دور بر همون ستاد آقای کروبی دستشون هم هست، هم دور بر آقای خاتمی ستاد آقای خاتمی هم فعال هستن. اینا یه زاویه دید فرقی از نظر اقتصادی با آقای موسوی دارن که من فکر کنم در دوره مقدماتی انتخاباتی خود آقای هاشمی یا کارگزاران با برگ آقای خاتمی به مقابله با آقای احمدی نژاد رفت، چه بسا که در این رابطه هم با برگ آقای خاتمی آقای کروبی به مقابله با دید اقتصادی آقای موسوی بره که اگه نتونست به توافقی برسن خب میتونن از این دو تا زاویه عمل کنن یا کاندیدای خودشون رو وارد صحنه کنن که اینم پیشبینی میشه کرد که در صورتبندی نهایی نقش موثری را بتونن بازی کنن با توجه به وزانتی که در ساختار قدرت دارن.
آقای رحمانی، برنامه جناح اصولگرا نامزداش حالا یا به طور کلی چی هست؟ چه تمایزی رو میشه اصلا دید؟
این بنظر من اصلا برنامه تو ایران با قول شیرازی ها صفره باز نکرده بویمش میده کلن همارا دونا راست که بنظر من تازه یه چیز دیگه ما روشن فکره همون هم برنامه حد نیستن شخص محوره اصلا تنها جریانی که الان برنامه داده چل صفحهی جریان ما برنامه چل صفحهی دادیم تا حتی اقل ممکن ولی مثلا من اگه اجازه بگید قبل تو به اصولگرا نگاه کنم ما ببینید یه مرحله شعار داشتیم که از اول انقلاب تا سال 1976 تکرار شده اگه اجازه بدید من اینو باز کنم شاید یه بحث درست‌تری باشه
ولی اختصار رو لطفا رعایت کنید
نه دقت کنید شما از اصولگراها زیاد نباید انقلاب برنامه داشته باشی از این طرف باید انقلاب برنامه داشته باشی که شعار عینی‌تر میده
فقط میگم که یه ذره مختصر
من میخوام بگم که 1776 شما آقای خاتمی سری شعارهایی داد ولی ما یه تجربه 12 ساله داریم این تجربه 12 ساله 8 سال اصلاحات 4 سال آقای احمدی نژاد مردمی که رأی دادن دیگه یک انقطاع سال 59 تا سال 76 نیست که دوباره به شعار و ایده توجه کنند الان برنامه‌های عملی میخوان و اعتماد متأسفانه هیچ طرف برای این برنامه نیست ولی جناح راست یه دیجیتالی داره که این طرف نداره او یک سازمان رأی داره و یه تشکیلاتی داره و یه سری شعارهای کلی میده و اون شعارهای کلیش به اصطلاح معروف کسایی هم که بهش رأی میدن به اون شعارها توجه میکنه ولی اگه جناح اصلاح طلب بخواد رأی مردم رو جذب کنه یعنی اون بیش درصدی که بیان و انتخابات نتیجه تحول بدن تو من همیشه گفتم ایران تو 100 سال اخیر بین 45 تا 50 درصد مردم تو انتخابات به دلایل گوناگون شرکت میکنه حالا غلط یا درست و ما نمیدونیم در این مورد کاری بکنیم اون بیش درصد که بیان میتونه رأی 30 درصد هم تاثیر بزنه و انتخابات دچار تحول کنه 1776 ولی این بیش درصد هم با یه برنامه شفافتر میاد اینا شامل اصناف هستن معلمان پزشکان مهندسان زنان هستن مثل جنسیتی برخی از اقوام ایرانی به خصوص کردها و اینا دیگه با شعار ایران برای ایرانیان دیگه نمیان بلکه با یه سری برنامه‌های عملی میان ما باید شاهد این برنامه باشیم ما این برنامه رو نمی‌بینیم متأسفانه حتی روشنفکران ما ارجاع به شخصیت میده یه مقدار قابل فهمه ولی اگر این بار کسی بخواد انتخابات رأی حسابی بیاورد برای اون اقشار شهری یک مقدار باید از شعار به طرف برنامه عملی و تحققی بیاد نه آرمان‌های بلند اشکالی هم نداره آرمان ولی به شما برنامه بیاد از این منظر نگاه بکنی به نظر من جناح راست زیاد مشکل نداره اون کاندیداهای خاص خودشو داره یک سری اصناف خاصی هم بهش رأی میدن یک سری نهادها هستن یک سری ارگانها هستن و یک سری اقشار روستایی و اقشار شهری که اینا الان در حقیقت رأیشون تقریبا در حدود 7 8 9 میلیون 10 میلیون در اختیار اینا هست بالا پایینش هم ممکنه بشه ما به سهم خودمون سعی کردیم تأثیر بگذاریم چون ما نمیتوانیم در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا داشته باشیم تا لحظه آخر ولی اومدیم این ایده رو مطرح کردیم یک قدم جلوتر بیایم از سال 57 به جای شعار برنامه ممکن مطرح کنیم توی تبیین آقای خاتمی که 8 جلسه در بنیاد باران صورت گرفت از کلیات در تبیین اصلاحات بازم چیزی فراتر نرفتیم ولی میشود برنامه های گوناگون دید مثلا آقای موسوی به یک تولید ملی نگاه داخلی و در این حال سیاست خارجی نرم رسیده آقای خاتمی همون سیاست گذاشته را نرمتر انجام میده و سعی میکنه به اصطلاح خود از تون روها اصلا من قبول ندارم دوری کنه و آقای کروبی هم موضع‌گیری‌های عملی‌گرایانه و پراتیک خواهد بود با توجه به شرایطی که در جامعه پیش میاد به نظر من جناح مقابل شعار میده آقای قالیپور عمدتا یک نوع توسعه محور نگاهش توسعه کره جنوبی است که تو سخنرانی‌هاش میگوید یعنی توسعه اقتدارگرا که نه تو ساختارش تو ایران چقدر امکان پذیر باشد بحث است چون توجه به درآمد نفت دولت توسعه گرا و اقتدارگرا در ایران با فساد مالی وحشتناک مواجه میشد و توسعه شکست میخوره و آقای احمدی نژاد یک شعار بسیار معروف همگیر یعنی عدالت برای اصفهان و در این حال همواره به یک نوع سیاست خارجی هویتی و پرتنش به جای سیاست خارجی هویتی و تعامل مطرح میکنه اینا بیشتر ویژگی هایی است که میشه حد زد از مشاورانشون ولی برنامه عملی ما ندیدیم
آقای ثقفی تمایز رو چگونه میشه تشخیص داد توی برنامه نامزدهای انتخاباتی تو این دو
با صحبت‌های رحمانی در لزوم داشتن برنامه به خصوص برای جناح اصلاح طلب و ادله‌ای که برای این موضوع آوردن کاملا موافقم با نظر ایشون موافقم که ما هنوز برنامه مدونی از هیچ کدوم از این کاندیداها ندیدیم اما این به این معنا نیست که در همین وضعیت هم نمیشه تمایز رو دید حالا من توی حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی که به حال گفتم ما این تجربه رو دیدیم در نتیجه میتونیم حدس بزنیم که به هر حال افراد تغییر جهت آینده ای نخواهیم داشت. اما از همین تجارب یک چیزهایی رو میشه نتیجه گرفت که به نظرم اهمیت دارن. به هر حال اصولگرایان بیشتر به تقویت جایگاه قوه مجریه میاندیشن، یعنی اینکه قوه مجریه قوه غالبی است بر قوه قضاییه و به خصوص قوه مقننه، که اینو ما در این سالها دیدیم. یعنی دولت‌های احمدی نژاد تصمیماتی رو اصلا میگیرن و بعداً انتظار دارن که قوه مقننه پیگیر مسائل بشه و شکل حقوقی بهش بده، یا اگرم نده به هر حال خیلی به نظر میاد که مهم نیست براشون. این در حوزه اقتصادی هم هست. یعنی شما اگه ببینید سیستم برداشتن یارانه‌ها و جایگزینیش وسیله نفیش‌های پرداختی، خب این قدرت رو یه مقدار زیادی متمرکز باز بیشتر میکنه در دست قوه مجریه. با حال اینکه خب تجربه ساتل بیار خاتمی نشون داده و این معاذره آماری هم میشه نشون داد که به هر حال ایشون به جایگاه قوه مقننه اهمیت میدن و اینی که مسائل به هر حال به شکل حقوقی و حل بشه از مسیری که باید رد بشه، یعنی قانون بشه شکل قانونی بگیره و این قانون تبدیل به رویه بشه و عملی بشه. اینا تفاوتایی که به هر حال دیده میشه. آقای کروبی خب همونطوری که دوستان گفتن یه مقداری کاندید در واقع آشتی هستن، کاندید مصالحه هستن که یک معنای دیگران رو دارای این توان نمیدونن. اینها تفاوتایی که بیشتر شاید بهش گفت تفاوتای ذهنیتی و تفاوتایی که ما از تجربه‌ای که از این کاندیداها داشتیم و حالا باید ببینیم که چقدر این بحثا به صورت مدون جلو خواهد اومد و چه جوری به صورت برنامه سیاسی حالا از طرف خود کاندیدا یا از طرف افراد و احزابی که از اینها پشتیبانی میکنن ارائه خواهد شد و چقدر این با نقد میتونه تقویت بشه.
من یه سوال آخر میکنم از هر سه میهمانان برنامه دیدگاه ها و اونم اینه که آیا این انتخابات برای اون عده‌ای که از صندوق رأی در سال 1384 دوری کردن ممکنه که اونا رو ترغیب بکنه که بیان به خاطر اینکه میزان مشارکت رو ببره بالا، یا بعضی که دغدغه حقوق بشر رو دارن یا اقوام رو دارن یا خواستای دیگر رو متقاعد بکنه که این انتخابات میتونه که بعضی خواستای اونا رو برآورده بکنه؟ آقای یگانلی،
بنا به تجربه و نوع فعالیت جناح‌ها، چه جناح اصلاح طلب چه جناح سوریه‌را و نوع شعارها یا مسائلی که مطرح میکنن که طیف‌های کروبی طیف‌های خاتمی که بیشتر بازگشت به قدرت مد نظرشون هست و نمیتونن شعارهایی مثل شعارهای زمان سال 76 رو بدن، چون سقف این دفعه کوتاه‌تر شده و بیشتر در چارچوب برآورد نیازهای حکومتی داره مطرح میشه. من بعید میدونم با وضعیت فعلی بتونن اون نیروهای رای که قبلا از صندوق‌های رای قهر کرده بودن اونچنان جذب کنن اینا.
آقای رحمانی،
من هم بستگی داره. جناب تون رو حاکمیت هست میخواد مشارکت بره پایین. اگه بخواد انتخابات اون که بسته بره نه، ولی اینا قطع نمیشه گفت. به نظر من اگر اصلاح طلبا بتوانن تو ذهن مردم تشتت ایجاد نکنن، برنامه‌های روشن بدن به خصوص رو معیشت اقتصادی مردم، به خصوص الان مشکل اقتصادی حتی طبقه متوسط هم داره فرار میگیره، و چشم انداز عملی برای یه حداقلی از آزادی‌ها شاید خودی بودن اون بیچاره بدن بخشی از اون 20% پای صندوق بیارن. همه چیز بستگی داره به نظر من از 15 فروردین تا 15 خرداد برخوردی که با دانشجو میشه یا تسکیری‌هایی که صورت میگیره یا محدودیتی که برای مطبوعات هست هیچ‌کدام امیدوار کننده نیست. ولی ایران کشور وقت اضافه و دقیقه 90 دیگه، اگر بخوان فضا رو زیاد ببندن نه، مشارکت زیادی صورت نخواهد گرفت. ولی اگر نه، یه حدی از فضا برای داخل حاکمیت نه بیرون حاکمیت، چون برای بیرون حاکمیت اصلا فضایی نیست در حقیقت، یه حدی از فضا برای داخل حاکمیت ها باشه و اونا برنامه بدن که بتوانن از اون 20 درصد آرا خاموش بتوانن بای صندوق بکشن احتمالی هست. من هر دو حالت رو پیش‌بینی می‌کنم.
آقای صقفی،
ببینید من به نظرم میاد که تجربه انتخابات مجلس هفتم و همین ریاست جمهوری خیلی تجربه منفی بود. به این معنا منفی بود که به نظر میاد قرار بر این نیست که انتخابات اهمیتی داشته باشه در تعیین سیاست کشور. یعنی با حد تعداد زیادی کاندیدا و بعد با صحبت خود آقایون همه کردن تخلف و تقلب، یه مقدار زیادی از اعتبار انتخابات کاسته شد و اصولا این فکر پیش اومده که انتخابات چه جایگاهی داره واقعا در کشور. این مسئله به نظر من باید یه مقداری حل بشه، نه اینکه مردم حلش بکنن. یعنی به نظرم میاد اون کسانی که در این دو انتخاب اخیر نشون دادن که به هر شکلی میخوان جلوی همین حد آزادی انتخاب رو هم بگیرن، به برنامه‌شون ادامه خواهند داد. در نتیجه بستگی به این داره که چقدر دیگران مقاومت بکنن جلوی این مسئله و چه جوری برخورد بکنن با این مسئله. در واقع انتخابات به نظر من پیش از انتخابات شروع خواهد شد و حس مردم در اینی که شرکت بکنن یا نکنن، چقدر فعال باشن، چقدر مشارکت بکنن، تا چه حدی جلو برن، یه مقداری به در واقع مقاومت کسانی که در دوره‌های پیشین به دلایلی به غیر از رأی مردم حذف شدن بستگی خواهد داشت. من مثال مشخص بزنم، آقای کروبی خب از الان هم دارن صحبت این مسئله رو میکنن که ما باید کاری بکنیم که صیانت آرا حفظ بشه. وقتی این در که چه کار میخوام بکنن، اگر این به یک رد و بدل کردن نامه با یک چند نفر از زعمای مملکت باشه، کفاف کار رو نخواهد داد، همچنان مردم رغبت زیادی نشون نخواهند داد. همینطور مسئله شورای نگهبان هست، مسئله این که چقدر اگر در صورتی که این کاندید یا اون کاندید در اساس شورای نگهبان کنار گذاشته بشه، دیگران پشت سر او رو خواهند گرفت، مقاومت خواهند کرد، تقاضا خواهند کرد که همه کسانی که کاندید هستن بتونن در صحنه بیان. این در واقع میخوام بگم منازعه به نظرم خیلی تعیین کننده خواهد.
بررسی نامزدها، جناها و برنامه‌ها در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 جمهوری اسلامی ایران در برنامه دیدگاه‌ها. با سپاس از میهمانان برنامه در تهران، مراد ثقفی، تقی رحمانی و محمود یگانی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکن. امیر مصدق کاتوزی.